أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از رسول اکرم صلی الله علیه و آله رسیده که من عمل فی بدعت خلاه الشیطان و العباده و القا علیه الخشوع و البکا. کسی که یه بدعتی بیزاره، شیطان دیگه کارش نداره، شیطان رو رها میکنه با عبادت کردن. یعنی این خیلی در عبادت موفق میشه. چرا؟ چون این عبادت یه فایده ای نداره. شیطان اینجا فایده نداره، میره زحمت بشه برای چی؟ زحمت برای کسی میکشن که بتونن از راه منحرفش کنن. منحرف هست. و القا و می افکند بر او خشوع و بکا را، یعنی حالت خشوع پیدا میکنه، حالت بکا پیدا میکنه، در حالی که ریشه نیست. این است که امیرالمومنین علیه السلام فرمود که اعرف الحق تعرف اهل. و مردم معمولا به این نکته توجه دارن. حق رو بشناس، اهلش رو میشناسی. مردم نگاه میکنن خیلی اهل، مثلا نمازش چجوره، یا مثلا عبادتش چجوره. فرمود اونی که بدعت میذاره، خدای شیطان رهاش میکنه، لذا میره سراغ عبادت، خشوع پیدا میکنه، بکا پیدا میکنه. اینا نباید هیچ وقت شاهد باشه. شاهد اینه که ببینن که حق رو اول آدم باید دنبال شناخت حق باشه، اون وقت هر که اهل حقه با اون شناخته میشه. ما حق رو نباید با اشخاص بشناسیم، اشخاص رو باید با حق شناخت. و متاسفانه نوعاً برعکسه که دنبال گاوا و گوساله ها میفتن. افرادی رو مثلا ببینید، طرف این کسی که میگن یمانی مدعی هست، این از بعثی های زمان طاغوت، زمان صدام بود. حالا اومده ادعا میکنه من یمانی ام و من میخوام زمینه ظهور حضرت ولی از صلوات الله علیه رو فراهم کنم. و اومدن یه ادم در ایران، حتی در عراق و اهل بصره هم هست، و به عنوان یمانی خودش رو چیزی. خب عرض کردیم که در مورد این قاعده واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، دو قوله. یه قول که به نظر ما قول حق همینه، و مرحوم خواجه در تلخیص المحصل وقتی این قول رو نقل میکنن، ظاهرش اینه که میخوان بگن قول مشهور همینه. و اون این است که این قاعده درسته، ولی در صفات ذاتیه درسته و در صفات فعلیه اصلا جاری نیست. چرا؟ برای اینکه قاعده که از آسمان نازل نشده، خودش هم که بدیهی نیست، تابع دلیلشه. دلیلش کشش بیش از این نداره. اون مقداری که دلیل اثبات میکنه فقط در صفات ذاتیه هست. این قول رو عرض کردیم که از فصل 12 از نمط 5 اشارات به دست میاد. مرحوم خواجه اونجا خوب توضیح دادن. خود شیخ در الهیات شفا، پس قول اول این بود که القاعده تختص به صفات ذاتیه، ولا تعم صفات الفعلی. این قول گفتیم در شرح اشارات جلد 3 صفحه 32 شرح اشارات جلد 3 صفحه 132 الهیات شفا، این چاپ جناب استاد حضرت آیت الله حسنزاده دام ظله صفحه 392 که میشه فصل هفتم از مقاله هشتم، مقاله هشت فصل هفت. اونجا عبارت شیخ اینه: ولا نبالی به ان تکون ذاته مأخوذتن مع اضافت ما ممکنت الوجود. ذات خدا با یه صفتی، اما صفت اضافی. میدونید که صفات اضافی در اصطلاح فلاسفه، صفات اضافی مساوی است با صفات فعل، در وقتی که صفات ذاتی میگن و صفات اضافی، این ذاتی مقابل یعنی صفات فعل. مرحوم خواجه هم همین حرفو دارن که ملا صدرا از ایشون نقل میکنه، اسفار جلد 1 صفحه 220 از همین چاپ کنگره 221 نقل از خواجه میکنه و تعجب میکنه که چرا خواجه مثلا گفته این قاعده اختصاص داره به صفات فعل. خود خواجه در تلخیص المحصل، تلخیص المحصل صفحه 101 باشه 102 103 102 103 بعد از اینکه حرف فخر رازی رو نقل میکنه از محصل که الواجب لذاته واجب من جمیع جهاته از لو فرزن اتصافه به امر ثبوتی و سلبی لا یکفی فی تحققه ذاته لتوقف حصول ذلک الامر له او انتفاعه عن الا حضور امر خارجی و عدمه فذاته موقوفتون على حضور ذاک الحصول او الانتفاع والموقوف على الموقوف على الغیر موقوفن على حضور ذلك الغیر فالواجب لذاته موقوفن على الغیر فیکون ممکنن لذات هذا خلف. این عبارت فخر رازیه. مرحوم خواجه میفرماید هذه المسألة هی المعرکة بین المتکلمین والفلاسفه، این محل نزاع و میدان جنگ بین متکلمین و فلاسفه است. لأنه یقتضی کون الواجب واجبا من جهت الفاعلیه، برای اینکه این قاعده میگه خدای متعال باید از جهت فاعلیت هم واجب باشه. خب اگر فاعلیتش واجبه، خب خود ذات ازلیه، فاعلیتش هم مثل ذات واجبه، پس فیکون و فعله قدیما، وقت نتیجهش میشه که فعلش میشه قدیم. و المتکلمون لا یسلمون هذا. ایشون میاد استدلال فخر رازی رو نقد میکنه، میگه و قوله اذا فرزنا اتصافه به امر موقوف على امر خارجی فذاته موقوفتون على الغیر لیسه به صحیح. یه این فرمایشی که حرفی که فخر رازی زد این درست نیست، لان حالا به اون استدلال کار نداریم، استدلال اگه بعد بررسی کردیم اونو متعرض میشه. فاذن استدلالی که ایشون رد میکنه، بعد میفرمان لیس مرادهم من قولهم، نمیگه من اینو میگم، میگه اصلا مراد فلاسفه از این که میگن الواجب لذاته واجب من جمیع جهاته هازا، مرادشون اینی نیست که فخر رازی فکر کرده، بل المراد انه واجب من جمیع جهات تتعلق به وحده ولا تتوقف على الغیر. او واجب است از تمام جهاتی که به خود او وابسته است، به خود او متعلقه و متوقف بر غیر نیست. خب معلومه صفات فعل رو تعریف کردیم به این که صفاتی هن که باید غیری باشه تا اون صفات معنا پیدا کنن. خب یعنی این قاعده مال صفات فعل نیست. علامه طباطبایی هم در نهایه همین رو، فصل نهایه مرحله چهارم، فصل چهارم نهایه مرحله چهار فصل چهار، ایشون هم همینو فرمودن و اورد علی اصل المسئله، یعنی بعد که ادله رو نقل کردن گفتن یک کسی ممکنه اشکال بکنه به واجب الوجود، به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات، به انه منقوض به نسب و اضافات لاحقه لذات الواجبیه من قبل افعال متعلقته به معلولاته الممکنت الحادثه. گفته شما که میگید واجب الوجود و ذات واجب الوجود من جمیع الجهات، خدای متعال یه افعالی هم داره که متعلق شده به ممکنهای حادث، اینا چی میگید؟ یعنی چی؟ یعنی خدا خالق اونها هم هست، خدا رازق اونها هم هست. این خالقون و رازقون که واجب نبوده که، اگه واجب بود که میشد ازلی، اینا حادثن. فإن النسب والإضافات قائمة بأطرافها، این نسب و اضافات قائما به طرفین، تابعة لها في الامكان، تابع اطرافشونن في الامكان. مثل خلق، مگه میشه خلق واجب باشه در حالی که، یعنی رابطه خالقیت خدا که اون صفت خالقون میشه برای خدا، یا خالقیت برای خدا واجب باشه در حالی که خلقی نیست، خلقش حادثه و ممکنه، خلقه و رزقه و الاحیاء و الاماتته و غیر. خب ایشون چی جواب دادن؟ فرمودن و یندفعه یعنی چه؟ یعنی اشکال اصلا جا نداره، نه ما میخواییم دفعش کنیم. به ان هذه النسب و الاضافات و صفات المأخوذه منها معان منتزعتون من مقام الفعل لا من مقام الذات. اینا صفات فعلن، صفات فعل که ما نگفتیم. ما قاعده واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات اون چرایی که مربوط به ذاته داره میگه. جناب استاد حضرت آیت الله جوادی هم در رحیق مختوم جلد دو صفحه 244 ایشون هم همینو فرمودن که این قاعده در صفات فعل جاری نیست. برای اینکه دلیل بر این قاعده اینه، تختص به صفات ذاتی ولا تعم صفات الفعلیه و ذالک لأن الدلیل علی القاعده لا یجری فی صفات الفعلیه و هی و هو. دلیل این قاعده این است که این هم در اسفار اومده، هم مرحوم علامه که خب مستحضرید علامه وقت بدایه رو می نوشتن همین شرح منظومه رو گذاشتن جلوی خودشون و بدایه رو بر اساس شرح منظومه تنظیم فرمودن. وقتی نهایه رو می نوشتن اسفار در مقابلشون بوده و اون کتاب رو نوشتن. در اسفار هست در فصل چهارم از منهج دوم، علام هم در همون جا آوردن، یعنی در همون بحث واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، این استدلال اومده. مقدمه اولش اینه که لولم یجب، اگه خدای متعال واجب نباشد، لولم یجب له تعالی کل ما امکن له من الکمالات الوجودیه، اگر کمالات وجودی که برای خدا امکان دارد، تا گفتی امکان دارد، پس بنابراین شیرینی محسوس کماله، اما برای خدا امکان نداره، چون شیرینی محسوس اول باید شیئش مادی باشه، ملموس باشه. شیرینی خربوزه واقعا کماله، شیرینی برای عسل کماله، نه اون کمالاتی که امکان داره. کل ما امکن له من الکمالات الوجودیه، اگر واجب نباشه، لکانت لهو تعالی بالقیاس الى صفت کمالیتن، اون وقت لازمش اینه که جهتون امکانیتون بل امکان الخاص. چرا؟ برای اینکه فرض اینه امکان عام داره، واجبم نیست. خب چیزی که امکان عام داره یا باید واجب باشه یا ممکن به امکان خاص. اگه واجب نیست پس حتما میشه ممکنه به امکان خاص. این مقدمه اول جای شبهه نداره، درسته. فرض اینه چیزی برای خدا امکان عام داره و واجبم نیست. خب واجب نیست پس میشه ممکن به امکان خاص. مقدمه دوم، ولو کانت له تعالی بالقیاس الى صفت کمالیتن جهتون امکانیتون بل امکان الخاص، اگه یه چیزی برای خدا امکان خاص داره، وقت لکان فاقدن حتما باید اون صفت کمالی را لتلک صفت کمالیه باید فاقد باشه به حسب ذاته، یعنی در ذاتش باید نباشه دیگه. چون اگه یه چیزی در ذاتش یه چیزی هست، خب برایش ضرورت داره دیگه، پس باید فاقد باشه. چرا؟ به مقتضا الامکان الخاص. امکان خاص معناش اینه، یعنی میشه باشه میشه نباشه. خب چیزی که میشه باشه میشه نباشه پس معلوم شد تو ذات نیست، ذات اقتضای اون رو نداره. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم، ولو کانت ذاته، ولو کان فاقدن، ولو کان فاقدن لتلک صفت کمالیه، اگه صفت کمالی رو فاقده به حسب ذاته، لترکبت ذاته وهی موجوده، ذات خدا که موجود هست، وقت باید ذات خدا که موجوده ترکیب بشه من جهت وجودیت، از یک جهت وجودی و هی وجودو، همین که خودش وجود داره این جهت وجودیش، و جهت عدمی و از یک جهت عدمی و هی عدم و تلک صفت کمالیه. خب پس در ذات وجود خودش هست، اون کماله نیست، اون کمال نیست، مرکب میشه از وجود و عدم. مقدمه چهارم، بله عدمش، بله ولی لازم، چون در بحث واقعه، اون امکان خاص مال تحلیل عقله، اما بحث به واقع محال یک شی خالی از وجود و عدم باشه. چرا داری به حسب واقع میگیم؟ میگیم این ذات به حسب واقع چنین است، مرکب است. نه، ذات که امکان خاص نداره، میگیم یک ذات که واجبه، نه این کمال خاص برای او امکان داره. خب امکان داره یعنی چه؟ یعنی ذاتن او را فلواقع فاقد است.
چرا؟
برای اینکه خب همین، همینو بگیم، ما همینو میخواییم بگیم، نه هنوز دلیلی که بالاخره پس به حسب ذاتش واجد نیست، یعنی ذات علتش نیست به تعبیر دیگه. نه نه نه، واقع ذات علت برای این صفت نیست. خب پس واقع ذات واجد این نیست. واقع ذات فی نفسه، بفرمایید. نه چرا فی نفسه بفرمایید؟ نه خب حال به حسب تحلیل، ولی تحلیل واقع یعنی چه؟ یعنی میگیم این ذات فلواقع، ذات موجود خارجی، عقل میگه اگر اون صفت براش واجب نیست پس به حسب ذات خودش واجد اون صفت
واجد عدمش.
چرا؟ اقتضاره که ما نمیگیم، بله نمیگیم اقتضای عدم داره، میگیم چون اقتضای وجودش را ندارد پس اون را ندارد به حسب ذات. درست نیست؟ نه نه نه، اونی که شما میفرمایید فقط میره تو عالم اعتبار، اما اونی که ما داریم میگیم میره تو عالم واقع. میگیم آقا این موجود واقعی که وجود واجب الوجود تعالی هست، ذاتش به حسب ذات این صفت را ندارد.
کم
خود شما فرمودید میره به عالم اعتبار.
اگه
نه، بحث اقتضا تو استدلال نمیده، بیان استدلال ملاحظه بفرمایید. نه نه نه، نفیه این صفت هست از خود واقع ذات، نفی اقتضا نیست. میگیم این که ممکنه خاص هست، پس بنابراین ذات به ذاته او را واجد نیست. نه نه، واجدش نیست. حالا چرا واجد نیست؟ البته سرش همینه که درش اقتضای این نیست، یا نه جزئش نیست، اقتضا ممکنه نباشه. ببینید وقتی شما میگید مثلا خدای متعال ذاتش، ذات واجب موجود است به ضروره، اینجا که میگید به ضروره یعنی اون ذات اقتضای وجود رو داره یا نه، واجدش هست به ضروره، یعنی موجود به ضروره هست. وقتی میفرمایید حی است به ضروره، یعنی اقتضاشو داره؟ نه، به خصوص بنابر اون نظری که واجب ماهیت نداره. حالا ما میتونیم بگیم اقتضای تحلیلی، اما اون که میگه ماهیتی نداره میگه همش همین وجوده. خب حالا چیه که اقتضای این وجود داره؟ در وجود تا در امکان بگید اقتضاشو نداره، بس این نیست. بس اینه که این واقع خارجی، اما ما بر اساس این استدلال کردیم، گفتیم اگر برای او یک صفتی امکان داشته باشه فاقد اوست، نه اقتضاشو نداره. و اگه فاقدشه پس ذاتش که خودش موجوده از اون وجوده و از یه جهت عدمی که عدم اون صفت کمالی هست مرکب خواهد. نه اون وقت که فاقد نیست، حالا میخوام ببینیم میشه محقق بشه یا نه. برای اینکه علتی فعلا نداریم. میدونم ما الان تا کجا اومدیم، تا اونجایی که فقط خود این شیء رو داریم. فرض اینه که خود این شیء رو فقط داریم، یعنی اون علتی که شما میخواهید بش دست و پا کنید فعلا به اون نرسیدیم. بله؟ خب بله، شما که میخواید بگید داره باید بگید اثباتش کنید. شما میخواید بگید اون صفت داره، ما میگیم خب باید از کجا داره؟ از کجا داره؟ از ذاتش که گفتیم اقتضا نیست، ذاتش اینچنین نیست. خب اگه شد علته اصلا خارج از همین، ما میخواییم شما برید سراغ یه علت، تا رفته سراغ یک علت اون وقت ما فعلا اصلا به اون علته کار نداریم، فعلا واجب است و هیچی دیگه هم غیر واجب چیه؟ نیست. چون واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، موضوعش واجبه. کجا؟ از ازل. خب پس مرکب میشه. ولو ترکبت ذاته تعالی من جهت وجودیه و عدم تلک صفت کمالیه، و اون کمالیه اون صفت کمالی رو نداشته باشه، لکان وجوده محدودا، وجود او میشه وجود محدود. چرا؟ چون کمالی رو نداره دیگه. تا گفتی دیگه کمالی را نداره، وجود نامحدود اونیست که هیچ کمالی را فاقد نیست، منتها هیچ کمالی از اون کمالایی که امکان داره. اما الان گفتید یه کمالی را که امکان داره فاقده، تا گفتید یه کمالی را که امکان داره فاقده، پس این دیگه وجود لایتناها نشد. وجود لایتناها باید همه کمالات ممکن را واجد باشه، اونم به نحو لایتناها، یعنی علم لایتناها، قدرت لایتناها، حیات لایتناها داشته باشه. خب این نداره، پس میشه وجودش محدود. خب حالا فعلا خود محدودیت چه بهتر؟ مقدمه ششم، پنجم اینه که ولو کان وجوده تعالی محدودن لکان ممکن. یه قاعده قبلا بارها گفته بودیم، کل محدودن ممکن، این حکم عقله. گفتیم در یک روایتی هم از امام هشتم سلام الله علیه هست که لشهادت العقول ان کل محدود مخلوق. هر چیزی که محدوده مخلوقه. چرا؟ چون هر چیزی که محدوده در محدودش هست، در خارج از اون محدوده چیه؟ نیست. خب پس یعنی یه چیزیه که میشه باشه به دلیل اینکه تو محدوده هست، میشه نباشه مثل اینکه تو خارج محدوده نیست. مثل همه ی حادث ها، شما به دلیل چی میگید حادث ممکنه؟ به دلیل اینکه میگید در این ظرف هست، در ظرف قبل نبود. به دلیل اینکه قبلا نبود پس عدم براش امکان داره. به دلیل اینکه حالا هست پس وجود براش امکان داره. پس بنابراین هر دو براش امکان داره. چیزی که هر دو براش امکان داره میشه ممکن دیگه. خب پس لکان وجود و لکان ممکنا لأنه موجودن فی حد وجود معدومن فی خارج حد فل وجود و والعدم کلاهما ممکنان فی حقه. خب مقدمه ششم، ولو کان ممکنن، شاید همین آخری مقدمه باشه، لکن تالی باطل دیگه، اصلا اینو نمیخواد. لکن تالی باطلون للزوم الخرف. بحث در این بود که موضوع ما واجبه، واجب تمام کمالات براش واجبه. خب ما نظرمونی که این استدلال تمامه، همونطوری که آخوند این استدلال رو آورده و تمام دونسته مرحوم آقای طباطبایی، ما به نظرمون این استدلال تمام. منتها این استدلال مدعای آقای طباطبایی رو اثبات میکنه، نه مدعای جناب آخوند رو. اذن پس نتیجه ای که از این استدلال گرفته میشه این است که کل ما امکن له تعالی من صفات الکمالیت فهو واجب. اگه بخواد اون کمالاتی که امکان داره رو واجب نباشه، لازمش اینه که واجب نباشه، بشه ممکن. پس هر چه براش از صفات کمالیه امکان داره واجبه. محور این استدلال صفت کمالیه است. خب خیلی روشنه که وهذا الاستدلال خاصون به صفات ذاتیه، لأن صفات الفعلیه لیس شیء منها کمالا للواجب. بله بتواند، اتفاقا متعرض شدن، گفتن همه صفات فعلیه یه منشأی در ذات داره و اون ما هم تو اون تعلیقه گفتیم قدرته. قدرت صفت ذاته و منشأ تمام صفات فعله. بله اون کماله. قدرت اگه نباشه میشه عجز و موجودی که عاجز شد میشه موجود محدود. نه نه واجب الفعل نمیدونه، اون واجب الفعل از جهت دیگه است، نه به خاطر این قاعده است. اون به خاطر این میدونه که میگه علت تامه که موجود است واجب است وجود نه، نه چون این قاعده میگه. میگه این قاعده فقط اختصاص داره به صفات کمالیه. خب باشه باشه ولی باشه.
در مورد حیوان یا انسان اینجوری نیست، باید تمامیت پیدا بکنه تا
اشکال نداره، ولی ببینید قاعده رو ما داریم بحث میکنیم، همه ی فلسفه رو که اینجا بحث نمیکنیم. بله، علامه طباطبایی میگه آقا این قاعده شامل صفات فعل نمیشه، ولی این منافات نداره با اینکه بنده علامه در یه جای دیگه گفته باشم. چی رو گفته باشم؟ که خدای متعال واجب الفعل است فل جمله. خیلی فرق داره این با اون. این قاعده اگه درست بشه در صفات فعل، باید به ضروره حرف ملا صدرا رو گفت. یعنی گفت چی؟ گفت همه صفات ازلی هست، صفات فعل ها. یعنی چه؟ یعنی خدای متعال از ازل خالق این گل امروز هم چیه؟ بوده. خالق این هندونهی که امروز الان آوردن ها، خدای متعال از ازل خالقش بوده. اونی که اون قولو میگه اینم باید بگه، اما علامه طباطبایی مجبور نیست. علامه طباطبایی میگه من خدا را واجب الفعل میدونم، نه واجب کل، یعنی واجب در تمام افعال، فقط واجب الفعل میدونم نسبت به اونایی که ابداعی هن، اونایی که احتیاج به ماده سابق و استعداد ندارن. اما اگه کسی این قاعده رو گفت در صفات فعل میاد، وقت میگه همه افعال در تمام خصوصیاتش با تمام اشخاصش همش میشه واجب. که اون وقت حالا مشکل میشه که چجوری میشه؟ بله بله، میگه ممکن الفاعلیته. چرا؟ برای اینکه اگه این شرایط فراهم بشه او میشه فاعل، اگر نباشه او فاعل نیست. خب نه، چون شرایط هم دست خودش فراهم میکنه. توفیق ما هم برای عبادت از اوست. در همین دعای صباح هست که اگه تو این توفیق رو به من ندی من چه کار بکنم؟ نه اون نه. بله اون ممتنع امتناع ذاتی نیست، این امتناع بلغیره، یعنی چون علتش نیست. والا او در حقیقت چون امکانی که مقابل وجوبه امکان ذاتیه، و وجوبی هم که هست وجوب ذاتیه. این کسی هم که این قاعده رو میگه وجوب ذاتی رو مدعیه، میگه واجب الوجود و ذات، همونطور که در وجودش واجبه، در علمش واجبه، در قدرتش واجبه، در همه صفاتش واجبه، یعنی واجب است به ضرورت ازلی. اون وجوبی که شما میفرمایید اون از محط نزاع خارج. خب پس این استدلال اختصاص داره به صفات ذاتی، چون صفات فعلی لیس شیء منها کمالا للواجب. فراج جلد 6 اسفار صفحه 110-111 اونجا عبارت آخوند اینه: الواجب و تعالی لیس علوه و مجده به نفس هذه الصفات الاضافیه. خدای متعال کمالش به این نیست که این صفات اضافیه رو خودشو داره، این صفات اضافیه که المتأخرت ان از خود خدا اینا متأخرن. و اما اضیف بها الی، و از اون چه که اضافه شده به سبب انما علوه و مجده و تجمله و بهاءه به مباد هذه الصفات. بله، سبب که مذکره، مگه از امروز مؤنث شده باشه؟ علو و مجد خدای متعال و تجمل و بهاء خدا به مبادی این صفات. کدوم مبادی؟ التی هی عین الذات الاحدیه، اون مبادی که عین ذاتن. هیچ کس از فلاسفه ما نیست بگه صفات فعل این ذاتن ها، میگه صفات ذات این ذاتن، صفات ذات این ذاته، فقط ما در اومدیم گفتیم صفات فعل هم این ذاتن، و الا هیچ کس از فلاسفه نمیگه صفات فعل این ذات. پس این تعبیر علوه و مجده و تجمله و بهاه به مباد هذه الصفات، نه به خود این صفات، صفت علم و قدرت و اینها، اینا تجمل و بهای خدا به این نیست، مبادی علم و... گفتم علم و قدرت و اینها؟ نه اشتباه کردم، خالقیت و رازقیت و این صفات فعل، تجمل و علو و مجد خدا به اینها نیست، بلکه به مبادی اینهاست، مبادی اونها ای یکون و ای التي هي عين ذاته الاحديه، ای بکون ذاتهی تعالی فی ذاتهی بهیست تنشأ منه هذه الصفات، تجمل خدا به اینه که ذاتش به گونه ایست که این صفات ازش ناشی میشه، یعنی همون قدرت که داره که خالق باشه، قدرت داره رازق باشه و امثال این. خب وقتی این صفات صفات کمالی نبودن هم تو که اینجا تصریح میکنه، وقت بنابراین پیدایشش و معدوم شدنش تغییری در ذات ایجاد نمیکنه. میشه بگیم این صفات از ازل نبودن، بعد پیدا شدن و این مطلب رو هم خود آخوند دارن در جلد 4، ولما لم تکن صفاته الفعلیه کمالیتن لم یکن حدوثها و زوالها سببا لتغیر ذاته. این حرف فراج جلد 4 اسفار صفحه 361، عبارت آخوند اینه: لیس للاضافه وجود متقرر کسائر الاعراض حتی یکون حدوث و حال شیء و زوالها ان یوجب فعالا و تغیرا فی ذات الموصوف بها او فی صفاته الحقیقیه. نه موجب تغییر در ذات موصوف میشه، نه موجب تغییر در صفات حقیقیه موصوف میشه. فان تجددها و زوالها قد یکون به سبب تجدد احد الطرفین به خصوص مع ثبات الطرف الاخر. برای اینکه صفات اضافیه تجدد و زوالش به سبب، گاهی اینطوریه، به سبب تجدد احد الطرفین به خصوص هست، با اینکه طرف دیگر ثابته، یعنی لازم نیست طرف دیگر تغییر بکنه. و مثال میزنه، میگه شما اینجا که نشستید الان چون دو نفرید شما میشید ثانی اثنین، اما یه نفر دیگه بیاد بشینه پلو شما، شما میشید چی؟ ثالث و ثلاثه. یه نفر دیگه بیاد بشینه شما میشید رابع الاربعه. صفات شما مرتب داره تغییر میکنه، ولی این معناش تغییر در ذات شما نیست، معناش تغییر در صفات ذاتی شما نیست. پس بنابراین میشه بگیم آقا صفات فعلیه حادث میشن در خود ذاتم. این بیان غیر بیان علامه طباطبایی. بیان علامه طباطبایی یعنی صفات فعل اصلا خارج از ذاتن، به ذات ربطی نداره. صفات فعل عین فعلن ایشون میفرمان، ولی ما حرف آخوند اینه که نه آقا صفات فعل از خود ذاتن، به خود ذات مربوطن، اما چی هم؟ حادث و حدوثشون ضرری به ثبات ذات نمیزنه. و السلام علیکم.